آره دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز سوم تیر 1403 یک شنبه، جلسه 41 مثنوی رو در خدمتتون هستیم. اگه خاطرتون بیاد ما هنوز در داستان شیر و نخجیران هستیم. داستان به اونجایی رسید که خرگوش بالاخره موفق شد شیر رو گول بزنه با این ترفند که یه شیر دیگه ای وارد قلمرو تو شده و ببرتش سر یه چاهی که اون شیر در اون چاهه. مثلا بعد اول داستانی طوری بود که خرگوش خیلی جلو جلو میرفت و با اعتماد به نفس شیر رو به سمت چاه راهنمایی میکرد. به مناسبت این که خرگوش جلو میرفت مولانا نکاتی رو گفت. بعد از یه جایی به بعد خرگوش رفت عقب شیر، پشت شیر. شیر بهش گفت چی شد تو که تا الان داشتی جلو جلو میرفتی یهو عقب موندی؟ برگشت گفت ببین من ترسیدم، هرچی ما داریم به اون شیر نزدیکتر میشیم ترس من از مرگ بیشتر میشه. به هر حال اون یه دوست منم گرفته، من چی بود میگفت مارگزیده شدم و دیگه کلی ترس تو وجودم هست. بعد به بهانه این که هر کسی از مرگ میترسه، مولانا شروع کرد به یه نکته هایی رو گفتن، از این که ببین زمین میلرزه، آفتاب تیره میشه، ستاره ها کدر میشن و همه اینها نشونه اینن که نه تنها من، همه موجودات از مرگ میترسن، همه موجودات از مرگ میترسن و این که دیگه رفت توی این که به هر در نهایت شیر گفت خب حالا حرفتو گفتی، حالا من چیکار کنم؟ گفتش که بیا منو در آغوش خودت بگیر، من خیالم پیش تو راحت باشه که اون شیر نمیتونه به من آسیب برسونه، بعد بریم لب چاه. خب شیر این خرگول خورد دیگه، این خرگوش رو در آغوش کشید، رفتن بالا سر چاه. وقتی داخل چاه رو نگاه کردن چی دیدن؟ عکس خودشون رو، یک شیری که یه خرگوش رو بغل کرده، گفت بفرما اینم دشمن تو. و حالا اون شیرم عکس خودش رو دید و احساس کرد که دشمنشه و به همین مناسبت همین بیت که شیر عکس خودش رو دید و فکر کرد دشمنشه، مولانا وارد یک موضوع جدیدی شد که ببین هر جا بری و هر کاری کنی دشمن تو خودتویی و هر چاهی که بکنی در نهایت خودتی که میافتی و هر ظلمی که بکنی در نهایت داری به خودت میکنی. خب تا حدود بیت 1315 خونده بودیم، ولی از اونجایی که این یه مقدار این ابیات پایانی رو تون تون خوندیم، من از ابتدای بخش 72 دوستانی که از گنجور نگاه میکنن متن رو دنبال میکنن، بخش 72 در گنجور دفتر اول مولانا، اگر از روی کتابید از بیت 1304 از ابتدا میخونم، یه مروری میکنیم تا برسیم به اونجایی که در هفته گذشته خوندیم. نظر کردن شیر در چاه و دیدن عکس خود را و آن خرگوش را در آب. چون که شیر اندر بر خیشش کشید، یعنی بغلش کرد، در پناه شیر تا چه می دوید، دویدن تا چاه. چون که در چه بنگرید اندر آب، اندر آب از شیر او در تاف تاب. تاب یعنی انعکاس، انعکاس خودشون را، اون تابشه، عکس خودشون رو در آب دیدن. شیر عکس خیش دید از آب تفت، شکل شیری در برش خرگوش زفت. یه شکل یه شیری رو دید که تو بغلش یه خرگوش زفته، یعنی توپل مپل. چون که خصم خیش را در آب دید، مرورا بگذاشتن در چه جهی. تا وقتی دید عکس اون خصم خیش رو، دشمن خودش رو، اون خرگوش رو رها کرد و جهید اندر آب. اینجا به بعد این ابیات ناب و نغز مولانا شروع میشه. در فتادن در چهی کو کنده بود، زان که ظلمش در سرش آینده بود. چاه مظلم گشت ظلم ظالمان، این چنین گفتن جمله عالمان. هر که ظالم تر چهش با هول تر، عدل فرموده است بدتر را بدتر. ای که تو از ظلم چاهی میکنی، از برای خیش دامی میکنی، یا دان که بهر خیش دامی میتنی. ببین میگه هر کسی که ظلم بیشتری میکنه، چاهی که داره برای خودش میکنه هولناکتره، سختره، یعنی عذابی که میکشه دردناکتره. خب این میبره ما رو به یه سمتی که هر ظلم و عذابی که داره از دنیا به ما وارد میشه تقصیر خودمونه، خودمونیم که مسبب این سختی ها و این رنج ها به خودمون هستیم. هر که ظالم تر چهش با هول تر. ای که تو از ظلم چاوی میکنی، از برای خیش دامی میتنی، گرد خود چون کرم پیله بر متن، بهر خود چه میکنی اندازه کرد. میگه مثل کرم ابریشم دور خودت پیله نکرد. کرم ابریشم چیکار میکنه؟ یه پیله دور خودش میتنه، بعد دیگه نمیتونه از اون بیاد بیرون. برای این که از اون پیله بیاد بیرون باید شخصیتش رو تغییر بده، کرم تبدیل بشه به پروانه. اون وقت میتونه از اون چاهی که اون پیلهی که دور خودش کنده بیرون بیاد. میگه ببین داری دور خودت پیله میکنی، داری به خودت ظلم میکنی، داری به دیگران ظلم میکنی، در واقع به خودت میکنی. یه چاهی هم اندازه بکن. مر ضعیفان را تو بی خصمی مدان، از نبی زاجا انصر الله خان. میگه ضعیفان را بی خصم ندون. توضیح دادم که بی خصم در یکی از معانی نادر و کم کاربرد خصم یعنی صاحب، مالک. مر ضعیفان را تو بی خصمی ندان. خصم یکی از معانیش دشمنه، یکی دیگه هم معانیش صاحب، مالکه. بعد میگه ببین شما حواست باشه، اینطور هم نیستش که این ضعیفان بی صاحب باشن، یه صاحبی دارن، اتفاقا صاحب قدرتمندی هم دارن، مالک قدرتمندی هم دارن که میاد و اون تاوان ظلم تو به تو نشون میده. از نبی زاجا انصر الله خواد. یه توضیح من در مورد نبی دادم در جلسه گذشته، گفتم یکی از معانی نبی که در مثنوی خیلی پرتکرار در مورد قرآن اومده، خیلی جاها مولانا میخواسته بگه تو قرآن این اومده، گفته از نبی. نبی بعضی ها معتقدن تغییر یافته کلمه نوشته است، نوشته یا نبشته که در عامیانه نوشته میگن. بعد از نبی یعنی نوشته، که اسم یکی از اسمهای قرآن هم یعنی همین دیگه، ذالک الکتاب، یعنی چیزی که کتب علیکم و اون چیزی که نوشته شده و کتاب. استاد فروزافر به نقل از نیکلسون یه معنی دیگه هم برای نبی گفتن که من گفتم حالا ذکر کنم که اگه دوستان جایی رو این رو خوندن اینم بدونن، که گفتن نبی از کلمه انباعه یا نبع. سوره نبع داریم، اولین سوره جزء 30، اما یتساءلون عن النبع العظیم. میگه اما یتساءل سوال کردن، میگه از چی سوال میکنن اینا، دارن با هم حرف میزنن در مورد چی سوال میکنن؟ از اون نبع عظیم، از اون خبر بزرگ. اون خبر بزرگ که حالا یک روز میاد هممون رو شوکه میکنه. میگه خب این نبی از کلمه همین نبع یعنی خبر، و قرآن هم کاری که انجام میده چیه؟ خبر میاره، حالا از جهان دیگر، از جای دیگر، و خبرهای مهمی که توش هست. و بعضی های دیگه میگن این نبی از کلمه نویه، همین نو به معنای تازه و جدید. وقتی قرآن حرف زد اومد، یعنی نازل شد، چیزهای تازه و جدیدی گفت که مثلا اصلا هم در ادیان قبلی نگفته بودن. خب این از کلمات نبی. در نهایت نبی در مثنوی یعنی قرآن. از نبی زاجا انصر الله خان، اینم یکی از آیات قرآنه، زاجا انصر الله والفتح. این آیه یه نکته‌ای داره توش، این آیه در مورد فتح مکه است. فتح مکه خیلی اتفاق عجیب و غریبی افتاده. به روایت برخی تفسیرها پیامبر خیلی سپاه و اسلحه و غیره وقتی رفت مدینه هجرت کرد، اونجا کلی یارانشو چیز کرد، اولین حکومت اسلامی رو تشکیل داد، کلی یار جمع کرد، اسلحه جمع کرد، رفت با قبائل دونه دونه صحبت کرد و اونا رو به اسلام آورد. بعد با همه این سپاه و قشون و اسلحه و اینا گفت خب حالا دیگه وقتشه بریم سمت مکه، و مکه هم که ازش خارج شده اونجا خونه ای ماه دیگه، اونجا رو فتح کنیم و اونا رو به دین اسلام دعوت کنیم. بعد ولی گویا در تفاسیر اومده اهل مکه وقتی این سپاه رو دیدن، این عظمت سپاه رو دیدن، دیگه قبائل دیگه بدون جنگ به اسلام ایمان آوردن و پیامبر خیلی ساده مکه رو فتح کرد بدون جنگ و خونریزی. اونا اومدن و اونجا تو قرآن هم میگه دیگه، میگه و رأیت الناس، مردم رو میبینی که یدخلون داخل میشن فی دین الله افواجا، یعنی فوج فوج دارن به دین اسلام داخل میشن، که حتی این یدخلون هم دوتا تفسیر داره، چون خیلی ها اومدن به حضرت محمد گفتن ببین محمد ما چون دلمون میسوزه اینا بگن، اینا از رو ترس اومدن به تو ایمان آوردن ها، اینا قلبن به تو ایمان ندارن. آره بعضی هاشون قلبن تو رو دوست دارن به اسلام اینا ایمان آوردن، ولی این یدخلونه شون از روی ترسه، اینا فردا برای مشکل ایجاد میکنن ها، چنان که بعدتر مشکل ایجاد کردن و جریان خوارج اومد و خیلی اتفاقهای دیگه. ولی اونجا یه جا دیگه هم آیه هم میگه دیگه، میگه ولما یدخلونه ایمان فی قلوبکم، اینا ایمان به قلبشون وارد نشده، اینا همینطوری اومدن دیگه. ولی به هر حال فتح مکه و هر آدمی که از خونه و زندگیشو بیرون کردن، پیامبر شبانه از مکه اومد بیرون، هیچ یار و یاوری نداشت غیر از تعداد، ولی تونست بالاخره به یاری خدا برگرده و مکه رو فتح کنه. و تاکید مولانا روی نصرالله، یعنی وقتی خدا یاری کنه، نصرت الهی وقتی همراه کسی باشه میتونه بیاد و مکه رو با اون همه، خب میتونید حالا توی بیت بعدی هم همین رو یه اشاره میکنه، مکه یکی از مراکز قدرتمند اون موقع بوده، یکیش دلیلش وجود کعبه است، یکی که بر سر شاهراه اتصال به روم شرقی، از این ور به ایران باستان، از جنوب به شبه جزیره، و مکه اصلا یک گذرگاه خیلی مهم سیاسی اقتصادی بوده و فتح مکه یکی از اتفاقها و دستاوردهای بزرگ مسلمانان بوده. و در نهایت میگه تو حواست باشه که بی صاحب نمیمونه، بالاخره این ازا جاهرم برو بخون. گر تو پیلی خصم تو از تو رمید، نک جزا طیرن ابابیلت رسید. خب جریان طیرن ابابیل رو دیگه همه بلدید، آیش چیه؟ علم تر کیف فعل و اصحاب فیل. خب جاری داستان حالا کوابیش همه بلدید، تو کتابای دبستان هم خوندیم، یه گذرا بگم فقط من باب این که یه مقدار بیشتر بیاد توی ذهنمون. داستان از این قراره که وقتی حبشی ها یمن رو گرفتن، حبشه تقریبا میشه شمال آفریقای امروزی، یه جایی نزد حوالی مصر و اتیوپی و اون طرف ها، اون حبشی ها وقتی اومدن یمن رو زیر حکومت خودشون قرار گرفتن، یه حاکمی رو بر یمن گذاشتن به اسم ابرهه. ابرهه همین ابرام و ابراهیم خودمونه که ماها میگیم ابراهیم و ابرام و داش ابرام و اینا، حالا اون ابراهیم یه گویش دیگه ای از ابراهیمه، یه جایی میگن چی خارجی ها میگن ابراهام، ابراهام و ابراموس و اینا، همه اینا یه اسمه
ابی
ابی ابی هم مخففشه. خب حالا این ابی، این ابراهه میاد برای این که چرا ابراهه یه سپاهی جمع کرد و به مکه حمله کرد، مفسرین و پژوهشگران و شرق شناسان دلایل خیلی متعددی آوردن، ولی اغلب دلایلشون ختم میشه به جریان سیاسی اقتصادی. به همین دلیل که عرض کردم مکه مرکزیت سیاسی اقتصادی داشت، از یه طرف جاده ابریشم، از یه طرف به روم شرقی، از یه طرف به شبه جزیره، و اینجا مرکز تبادل بود. خاطرتون بیاد پیامبرم چیکار میکرد؟ دا کاروانهای تجاری قبل از پیامبریش این بر اون بر میرفت و مکه گذرگاه کاروانهای متعدد بود. و اون خونه کعبه هم درسته در زمان پیش از حضرت محمد هم بوده، از زمان ابراهیم بوده، خودش یه جور جامعیت و مرکزیت به شهر مکه داده بود، نه تنها خدا پرستان یعنی پیروان ابراهیم، حتی بت پرستان و پیروان دیگه ادیان دیگه، وقتی می اومدن مکه یه زیارتی اونجا می رفتن. مثل اینکه شما مثلا میری چه میدونم ترکیه، میری ایتالیا، میری نمیدونم اسپانیا، حالا یه کلیساهاشون رو میری، مثلا هند میری اون معبد لوتوس آبی و یه زیارتی یه بازدیدی میکنی، برای اینکه تو بودایی با اینکه نیستی ولی این کارها رو انجام میدی. مکم یه همچین اتفاقی براش افتاده بود و کعبه خیلی جایگاه مهمی پیدا کرده بود. همه اینایی که دارم میگم پیش از اسلام ها، توجه بکنید. بعد این ابرهه یه سپاهی جمع‌آوری میکنه میره به جنگ که کعبه رو خراب کنه، ولی قبلش یه کار دیگه ای کرده بوده. میاد میگه من توی همین یمن یه جایی رو میسازم از کعبه بزرگتر، از کعبه خوشگلتر، از کعبه نمیدونم شیکتر، اصلا 5 ستاره 7 ستاره، و هر کی اومد بیاد اینجا، که دیگه ناخودآگاه مرکزیت از رو کعبه برداشته بشه. در تاریخ اسمشو گذاشتن قلیس یا کلیس. این قلیس یا کلیس یا قلیس، اسمش هرچی باشه که تلفظشو نمیدونیم چون کسی نبوده که اینا رو بگه، احتمال زیاد همین این تغییر یافته واژه کلیساست. قلیس، کلیس، کلیس یا همون کلیسا، چون اونا خب مسیحی بودن دیگه پیش از اسلام. این کلیسا رو یا این قلیس رو میسازه که توی تاریخ از عجیب غریب ترین ساختمون‌هاییه که در موردش صحبت شده. خیلی در مورد مساحتش، متریالش، نمیدونم زیبایی‌هاش خیلی صحبت شده. بعد میاد این قلیس رو میسازه، بعد ولی ادیان دیگه خیلی مخصوصا اعراب که این ابراهیم خواسته اعراب رو بکشونه به سمت خودش، خیلی به این قلیس این توجهی نمی کنن. حتی حالا یه داستان هایی از یه ذره زشته میرن نمیدونم با ادرار و اینا بگذاریم. بعدش یه اتفاقایی این وسط میفته که این قلیس خیلی مرکز توجه قرار نمیگیره. این قلیس همین الان هم یه روستایی هست در صنعا مرکز یمن به همین اسم، یه ساختمونه مثلا متروکه قدیمی هم، یه بنایی نه به اون عظمتی که مثلا شما فکر کنید توی تخت جمشید هست، نه اون چندان عظمتی هم تو اون ساختمان آثار باستانی که باقی مونده نیست، ولی در نهایت بعضی ها میگن این همون قلیسیه که ابرهه ساخته. خب القصه این ابرهه میبینه که خب مثل این که موفق نشد مرکزیت رو بیاره یمن، میگه اصلا من میرم و اون کعبه رو خراب میکنم. یه سپاهی جمع میکنه و میره به سمت کعبه، ولی موفق نمیشه و قبل از این که به کعبه برسه سپاهش نابود میشه. خب در قرآن اومده این رو شبیه همین سوره ای که همه بلدیم، اومده چند تا واژه‌ای به کار برده که مفسرین خیلی دربارش حرف دارن. همون اولی که میگه به اصحاب فیل، بعد مفسرین میان میگن خب این ابرهه حبشی هم بوده دیگه، احتمالاً از حبشه فیل‌های آفریقایی برداشته آورده و این اصحاب فیل به خاطر اینه که با فیل بخواسته با سپاه، به جایی که مثلا سوار اسب باشن یا شتر باشن سوار فیل شدن. خب اولین تناقض همینجا به وجود میاد که اصلاً فیل میتونه بره تو اون جزیره، شبه جزیره عربستان، تو اون حجاز، تو اون گرما، تو اون بیابونا بره و اصلا این سفر قابل تحمل برای فیل هست؟ اونایی که فیل رو میشناسن میدونن که در روز 200 لیتر باید آب بخوره، یا حداقل غذاش بین، مخصوصا نژاد فیل آفریقایی که اگه برید جستجو هم کنید خوشخوراکترین حیوان روی کره زمینه، که غذاش بین 200 تا 250 کیلوگرم سبزی و میوه و حالا علف و یا هر چیز دیگه است. و این برای رفتن و این سفر اصلا گزینه مناسبی نبوده. اصلا شتر که یه ویژگی های ممتازی داره، که اصلا یه توانایی هایی داره که مناسبه برای سفر در بیابان، بعضی وقتا اونم در گل گیر میکنه، نه نمیتونه اصلا. میگن شتر با بارش گم میشه زیر اون گرد و غبار و زیر اون طوفان‌های شن و شنزارها. در نهایت فیل چون گزینه خوبی نبوده، فیل‌ها در نهایت به مکه نرسیدن. بعضی مفسری میگن اصلا اینا با فیل نیومدن، انقدر عقل داشتن که فیل تا مکه دوو نمیاره. این آدمی بوده که اصلا اسمش ابراهیم نبوده، یه آدمی بوده به اسم افعیل. این یه پادشاهی بوده به اسم افعیل که این قبل از اصلا ابراهیم، ربطی هم به این ابراهیم نداره، اون حمله میخواسته بکنه به مکه و اون قسمت‌های شمالی عربستان رو فتح کنه. و این افعیل در زبان عامیانه کم کم افش الف اولش افتاده شده فیل، افعیل فیل. ببینید خیلی راحته، مثل خیلی از کلمات که در زبان ما الف اولش افتاده، مثل اسپید که سپید شده و خیلی کلمات دیگه. بعد اینجایی که قرآن میگه اصحاب فیل، یعنی اصحاب اون آدمه که اسمش افعیل بوده، اون آدمه یاران اون افعیل. هرچند همه اینایی که من میگم نه درستی 100% تایید شده نه اشتباه بودنش، چون مربوط به 1000 خورده نزدیک 2000 سال پیشه و خب اثباتش هم به این راحتی نیست. بعد میرسیم حالا چه فیل باشه چه افعیل باشه، به هر حال اینا به مکه رفتن. علم یجعل کیدهم فی تضلیل، تضلیل و تباه شدن. و ارسل علیهم طیرن ابابیل. خب بعد دکته بعدی تو این آیه همین طیرن ابابیله. خب طیر یعنی پرنده، هر چیزی که میپره. ابابیل یعنی چی؟ برای ابابیل هم خیلی نکته های مختلف گفتن. بعضیا گفتن که ابابیل یعنی فوج فوج، گروه گروه، یعنی گروه گروه پرنده اومدن و اینا رو نابود کردن. بعضیا میگن نه، یه پرنده هایی اومدن که آبله آوردن، یه بیماری که باعث شد سپاه ابراهه از کار. تا چند سال پیش شد اینو به ما میگفتن، میگفتیم مگه میشه یه پرنده هایی بیان آبله بیارن، تا اینکه یه پرنده هایی اومدن برای خودمون چی آوردن؟ کرونا آوردن. دیدیم اتفاقا خیلی هم میشه. ببین این ابابیل رو اومدن گفتن این آبله بوده، حالا اجازه به توضیح بیدن. این ابابیل آبله بوده، این آبله اینا رو کشته و اینا طاقت نیاوردن، سپاه نابود شده و به مکه نرسیده. بعضی ها میگن نه، اینا یک نوعی از پرنده است ابابیل، که اومده به قول شما رو دهنش سنگ و اینا، که حالا اون تو آیه بعدیه توضیحش میدم. به هر حال اینا یا سنگ بودن، یا ببخشید یا آبله آوردن، یا نه نه اجازه بده، یا آبله آوردن یا آها یه چیزی هم هست میگه طیرن ابابیل، یک معنی دگرگون شده از تیر بابلیه. در بعضی تفاسیر گفتن تیرهایی از سمت بابل به سمت این سپاه اومد. خب میشه این بس بگیم یه نوعی پرنده، ابابیل فوج فوج، یا آبله آوردن یا تیر بابلی آوردن. ولی مشهورترینی که مفسرین شیعه قائلن همونیه که اینا یک نوعی پرندن که گروه گروه اومدن در چنگال و منقارشون چی داشتن؟ ترمیهم به حجارت من سجیل، حجار از سنگ های از سجیل، سجیل یعنی سنگ و گل، اون جشو بکنید گل، یه چیزایی که سنگ و گله. ولی اونا باعث شد که اونا کشته بشن. چجوری هم کشته بشه؟ فجعله هم کسب معکول، کسب معکول یعنی خوردنی، اصف هم یعنی جوکا، مثل کایی که انقدر جویده جویده شده، اونا پودر رو خاکستر شدن. خب حالا من همه این داستان ها رو گفتم که اصلا لازمم نبود بگم، اگه نمی گفتم هم هیچ اتفاقی نمی افتاد، ولی یه دلیلی داشتم که گفتم. گفتم که هر داستانی که شنیدید برید و تفسیرهای مختلفش رو بخونید، نگاه‌های افراد رو بخونید، اصلا یه ذره فکر و تأمل کنید به اون چیزی که میشنوید و ببینید اون چیزی که داره بهتون ارائه میشه. ببینید اگر ما هر چیزی بهمون ارائه بشه بدون فکر و دلیل بپذیریم، راه به کجا ببریم؟ به اون جایی که اون گوینده میخواد ما بریم. اون گوینده میخواد منو ببره از نقطه الف به نقطه بی، کاملا هم موفق میشه. ولی اگه من عقل و تدبیر و دانش و بینش و پژوهش خودم رو به کار بندازم، شاید به اونجایی که اون میخواد نرم، چه بسا جاهای بهتری هم، تازه بفهمم اونجایی که اون داره میره راه به ترکستانه. من بارها این رو به همه گفتم، از من، از هر کس دیگه ای، از هر استادی، از هر کتابی، از هر منبعی، هر چی خوندید، این رو از بینش و دانش و شهود و تجربه و عقل و علم خودتونم رد کنید. هیچ چیزی رو چشم و گوش بسته قبول نکنید. خب حالا بریم این، ولی مولانا چی میگه؟ میگه در نهایت مولانا از این داستان که خیلی عذرخواهی میکنم اگه براتونم جذاب نبود یا تکراری بود، این بود که ببین اگه تو یه پیل هم باشی، فیل هم باشی، یه طیران ابابیلی میاد و پدرتو در میاره اگر ظلم کنی و اگر بخوای بری و حق مظلومی رو از بی ببری. گر تو پیلی، خصم تو از تو رمید، نک جزا تیرن ابابیلت رسید. جزای تیرن ابابیل رو ببین. گر ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در سپاه آسمان. این خودش یه حدیثه که اگر یک ضعیفی، یه مظلومی که جز خدا کسی رو نداره، دستشو ببره بگه خدایا الامان، خدایا به تو پناه میبرم، قلقل میفته در سپاه آسمان و یک از سپاهی از آسمان دست به دست هم میدن تا داد این مظلوم رو از ظالم بگیرن. گر ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در سپاه. سپاه آسمان کیه؟ خدا و همه یارانش، حالا فرشتگان یا همه اینا. خب طبق باورهای گذشتگان خدا یه جایی همیشه بالاست دیگه، خدا که نمیتونه زیر زمین باشه، استغفر الله. این حرفا چیه؟ قلقل افتد در سپاه آسمان. گر بعد مثال میزنه، گر به دندانش گزی پرخون کنی، درد دندانت بگیرد چون کنی. اگه بری با دندونت یه نفر رو بگزی، حالا منظور نیست که حتما ما که گرگ و اینا نیستیم بریم کسی رو به دندون بگیریم، این مثاله دیگه، یعنی هر گونه رنجی به یه نفر دیگه وارد کنی، حالا چه با دندون، چه با زبون، چه با دست، چه با کمربند، چه با تورم، چه با زندان انداختن، چه با بچه های مردم و کف خیابون کشتن، هر کاری بکنی بالاخره دردشو یه جایی میکشی. اون وقت دند، ولی اینجا میگه به دندان بگزی، بعد برای اینکه اون ورم بگه درد دندان میگیری، حالا به اسلحه بگزی، با اسلحه شاید کشته بشی، با شلاق بگزی، یه جایی خودت هم شلاقشو میخوری. گر به دندانش گزی پرخون کنی، درد دندانت بگیرد چون کنی. اون وقت دندون خودت درد بگیره چیکار میکنی؟ خب این ایمپلنت کنی. شیر خود را دید در چه و از قلو، خیش را نشناخ آندم از عدو. میگه شیر خودشو دید و از قلو، این قلو همون قلو خودمونه، قلو و مبالغه، یعنی هر چیزی رو بیش از حد دیدن یا داشتن یا هر چیز دیگه، ولی به خاطر وزن و قافیه اون ور عدوه، اینم ما میخونیم قلو که اون ور با عدو یکی بشه، ولی در نهایت قلو همون قلو خودمونه. خب حالا شیر از قلو از زیادی به خودش اعتماد داشت. دیدید وقتی یه نفری که خیلی مغروره، خیلی ستمگره، فکر میکنه بالا سر خودش نباید هیچ کسی باشه، تا یه نفر سرباز میکنه میزنه پنجول میندازه سر اونو میکنه. شیرم از قلو خیش را نشناخت آندم از عدو. عکس خودشو تو آب دید. ولی ببین وقتی زیاده ظلم میکنی، وقتی باد تو سرت زیادیه، وقتی خیلی فکر میکنی هیچکی به مقام تو نمیرسه، چشات حق و از ناحق تشخیص خودتو از دشمن تشخیص واقعا هم همینطوره. همونایی که میگن چی از سایه خودش هم میترسه، چون اینقدر که ظلم کرده دیگه، کسی که اینقدر به همه ظلم کنه از سایه خودش هم فرار میکنه. خیلی جالبه که میگن فرعون بهش گفته بودن میان میکشنه دیگه، چندین دور دور تا دور خودش نگهبان کاشته بود، بعد همش نگران بود باز یکی از همین نگهبانا نکنه دشمن از آب در بیاد و بیاد منو بکشه، و همین واسه اون نگهبانا هم نگهبان میذاشت، و همین اتفاق افتاد که یکی از همون نگهبانای مورد اعتمادش دخلشو آورد. شیر خود را دید در چه و از قلو، خیش را نشناخت آن دم از عدو. عکس خود را از عدو خیش دید، لاجرم بر خیش شمشیری کشید. خودشو دید، فکر کرد دشمنه، یه شمشیر کشید به خودش. ای بسی ظلمی کنی که می ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. از اینجا به بعد مولانا یکی از مهمترین تئوری‌های ذهنیش رو بیان می‌کنه، که این چند به جز مهمترین ابیات مثنویه تو دفتر اول و یکی از بخش‌های مهم بینشی مولانا. بعد چند تا بیتو بخونم یکم آشنا بشید. ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. ای توی آن ظلم بر خود میزنی، بر خود آن ساعت تو لعنت میکنی. در خود آن بد را نمیبینی ایان، ورنه دشمن بوده ای خود را به جان. حمله بر خود میکنی ای ساده مرد، همچو آن شیری که بر خود حمله کرد. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی کس تو بود آن ناکسی. شیر را در قعر پیدا شد که بود، نقش او آن کشتگر کس می نبود. هر که دندان ضعیفی می کند، کار آن شیر غلط‌بین می کند. ای بدیده عکس بد بر رویم، بد نعم مستان توی از خود مرم. مؤمنان آینه همدیگرند، این خبر می از پیامبر آورند. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. گر نکوری این کبودی دان ز خیش، خیش را بدگو مگو کس را تو بیش. مؤمن ارگن ضرب نور الله نبود، غیب مؤمن را به رحمه چون نمود. چون که تو ین ضرب نار الله بودی، نیکوی را وا ندیدی از بدی. اندک اندک آب بر آتش بزن، تا شود نار تو نور ای بلحزن. تو بزن یا ربنا آب طهور، تا شود این نار عالم جمله نور. آب دریا جمله در فرمان توست، آب و آتش ای خداوند آن توست. گر تو خواهی آتش آب خش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود. این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یا رب داد توست. بی طلب تو این طلب من داده ای، بی شما رو حد عطاها داده ای. خب یه نکته مهمی که توی این ابیات هست و مهمترین تئوری مولانا در زمینه خودشناسیه اینه که اگر من بدیعی در بیرون از خودم میبینم، اون بدی از من به بیرون رفته. مثلا یا یه جور دیگه بگم، انعکاس درون من در دنیای بیرونه و من متوجه این بدی هایی که میبینم یا خوبی هایی که میبینم میشم، انعکاس درون منه. مولانا معتقده ما یه چشم ظاهر داریم اینه، و یه چشم باطن. برای اینکه این چشم ظاهر چی ببینه، باید ببینیم چشم باطن چی میبینه. چشم باطن باعث میشه چشم ظاهر تو چی ببینه. خود میگی مگه میشه این درخت دیگه منم درخت میبینم، خانم فرعانی هم درخت میبینه، خانم بشیری هم درخت میبینه، خانم زهرایی هم درخت میبینه، آقای نادری هم درخت میبینه، همه درخت میبینن، ولی فرق داره. توضیح خواهم داد. یک نکته بسیار مهم، آره درخت و کوه و صحرا و اشیا رو هممون یه جور میبینیم، ولی همه چی خلاصه به این سه تا دلیل عمده وجود داره در روانشناسی و جامعه شناسی که این حرف مولانا رو تایید میکنه. اولیش آگاهی و شناخت آدم هست. ببینید بچه اصلا نمیدونه ترس چیه. دیدی میپره اون گربه رو میگیره، نمیدونم میره بخواد اون سگر رو ناز کنه، اون قورباغه رو با دستش بگیره، میره سمت بخاری، میره سمت آتیش. اینقدر شما هی بهش میگی جیزه، بده، دست نزن، اخه، کثیفه، کم کم یاد میگیره یه چیزایی بده، یه چیزایی خوبه. اون شناختی که شما بهش میدید به عنوان حالا والدش، پدر، خواهر، برادر، محیط اطراف، باعث میشه اون از یه چیزایی بدش بیاد، از یه چیزایی بترسه، از یه چیزایی. اگه یه مادری از گربه نترسه، احتمال زیاد بچه‌ش هم از گربه نمیترسه، مگر اینکه کس دیگه‌ای بیاد و مثلا اونو بهش آموزش بده. این آگاهی و شناخته وقتی بر من به وجود میاد، من متوجه میشم هر جا گربه دیدم باید بترسم، یا نه هر جا گربه دیدم این کاری نداره، برم نازش کنم. حالا اگه من اصلا ندونم دروغ چیه، ما یه دوستی داشتیم اون دوره هایی بود که میگفتن دیگه نمیرم به ژاپن، اولا دست دست همه میرفتن ژاپن، رفته بود ژاپن کار کرده بود، بعد سالها اومده بود میگفت، حالا به گفته ایشون میگفت ژاپنیا اصلا نمیدونن دروغ یعنی چی. ما هر روز میرفتیم این لامپ چیزمونو میگفتیم سوخته، اتاقمونو، اون صابخونمون هم یه لامپ نو میآورد میداد، این لامپا خیلی گرون بود، بعد ما میبردیم میفروختیم، هیچ به ذهنش هم نمیرد مگه میشه هر روز آخه این لامپ بسوزه، اصلا به ذهنش هم دیگه. ما خودمون خجالت کشیدیم، گفتیم بابا اینا اصلا، وقتی بهش میگفتیم مثلا چه میدونم
ژاپنی رفته بود ژاپن اومده بود،
آره، بعد این مثلا نمیدونیم مثلا فاضلاب خرابه، مثلا چه میدونم $2 پولش میشه میخوایم درست کنیم، خب اصلا نمیومد گفت ببینم مثلا فاضلاب کجا خرابه، گفت باشه این $2 رو مثال عرض میکنم، و اصلا دروغ، اصلا نمیدونستن دروغ یعنی چی. هرچند اونا هم کم کم انقدر که ایرانی ها رفتن و اونجا یاد گرفتن، و به خاطر همین بعد یه مدت اگه یادتون بیاد اینا برای اواخر دهه 60 و 70ه، بعد اینا رو بیرون کردن همه ایرانی ها رو، حتی همین دوستمون میگفتن روی فارسی نوشته بودن لطفا وارد چمن نشوید، یعنی اونا وارد چمن نمی شدن، تنها کسانی که وارد چمن می شدن ماها ایرانی ها بودیم و اونا. حالا میخوام بگم کسی که ندونه دروغ یعنی چی، هر چی بهش دروغ بگی چه کار میکنه؟ باور میکنه. ولی برعکس، اونی که صبح بیدار میشه داره به این و اون دروغ میگه، سر این و اون رو کلا میذاره تا شب که میخواد بخوابه، تو خونه به زنش میگه خانم ساعت 2 زنگ زدم کجا بودی؟ میگه رفته بودم مثلا همون، صدای تلفن همون بودی؟ واقعا همون بودی؟ راست بگو همون بودی؟ همون بودم دیگه. چرا باور نمی کنی؟ چرا باور نمی کنه؟ خودش صبح تا شب داره میشناسه دروغا. فرعون چرا نمیتونست به اون نگهبانا اعتماد کنه؟ چون خودش پدر همه رو پراورده بود، چون خودش به همه ظلم کرده بود. خب پس ببین چی میشه، هر کس از وجود خودش اون چیزی که درک و آگاهی و شناخت و رفتار و احساس و عواطف خودشه به بیرون منعکس میکنه و اونو تشخیص میده. چرا؟ چون اون احساس رو میشناسه، هیجان رو میشناسه، اون فکر رو بلده، اون رفتار رو بلده. ببینید، ما بیریم سر یه جای شعبده بازی، ما متوجه نمیشیم اون چی کار کرد و فکر میکنیم یه کار مثلا تردستی، ولی اونی که بلده کاملا متوجه میشه که اون شعبده باز داره. چرا؟ چون اینو بلده. بس یکی از دلایلی که باعث میشه ما انعکاس خودمون رو در بیرون ببینیم این آگاهی و شناختیه که نسبت به عواطف، احساسات، رفتار و همه چیزهای دیگه داره. یه دلیل دومش محرومیت هاست. یعنی چی؟ یعنی من توقع دارم مثلا یه آدمی خیلی به من بذل و بخشش، به قول استاد فروزآفر، مناعت مالی بسیاری داشته باشه، به من پول زیادی بده، بخشندگی زیادی داشته باشه. مثلا من توقع دارم فلان فامیلمون که پول داره وقتی میاد خونه دیدنی من یه پول کلانی به من بده، نه یه پارش لیوان بیاره. بعد وقتی اون میاد و یه دست پارچ و لیوان بیاره، من چی بهش میگم؟ میگم گدای، خسیس، بخیله یا چیزهای شد. بابا این همه پول داری، حداقل یه سکه میدادی، نه ربع سکه میدادی، اومدی خونه دیدن یه پارچ و لیوان آوردی، این همه پول مثلا با یه بنز 20 میلیاردی برای من یه پارچ و لیوان آوردی. ببین، چون من یه چیزی توی ذهنم هست، چون به اون نمیرسم و محروم میشم از اون توقع ذهنی، اتفاقی که میفته دیگران رو مثلا توی این مثال بخیل میکنم. یا یه مدل دیگرش، مثلا من میگم که چه میدونم، دلم میخواد وقتی رفتم پارک هیچ کس مزاحم من نشه، برم پارک پیاده رویمو بکنم، بیام خیلی اصخای آقایی به من تیکه نندازه، این سگای مثلا خیابونی نیان سمت من، نمیدونم، هیچ که مزاحم آدم نشه. بعد بر میگردم، چهار نفر بهم تیکه انداختن، پنج نفر چرت و پرت گفتن، سه تا سگ اومده تو راه فلان. بعد میگم چی میگم؟ میگم این مملکتم دیگه امنیت
نداره.
چرا؟ چون یه چیزی من محروم شدم، یه چیزی رو میخواستم، یه توقعی داشتم، برآورده نشد. نکته سوم که از این دوتای دیگه مهمتره، اصلا فضات مهم بودنه. وقتی یه چیزی مهمه یا مهم نیست. الان فصل گرما، دوم سومین روز تابستونه، تو گرمترین روزهای سالی، هیچ کس توجه به اون رادیاتوری که اون گوشه اتاقه
نمیده،
اصلا براش مهم نبوده. اگه الان کسی روشو بر نمیگردود و من میپرسیدم آیا این اتاق رادیاتور داره یا نه، شاید اغلبتون میگفتید نداره یا میگفتید نمیدونم. چرا؟ چون اصلا براتون مرکز توجه اصلا مهم نبوده. یکی از دلایلی که ما در مورد دیگران صحبت میکنیم برای این که اونا مهمن. من میشینم درباره مادرم، پدرم، مادرشوهرم، پدرشوهرم، مادربزرگم، پدربزرگم، همه چون درجه ای از اهمیت برای من دارن، چون توقعاتی دارم، و سوم این که یه درک و شناختی از رفتارها و عواطف دارم. این سه تا دست به دست هم میده و اون چیزی که در ذهن منه وقتی من دنیا رو نگاه میکنم بازتابش میشه اون چیزهایی که میبینم. بس من از این در بیام تو چی میبینم؟ برام الان خنکی مهمه. اولی چیزی که میبینم، نگاه میکنم ببینم اون کوله روشن هست یا اصلا به این رادیاتور توجهی نمی کنم. مثلا خودم تو ترافیک گیر کردم، نگاه میکنم ببینم بچه‌ها تو ترافیک گیر کردن یا نه. این تو این کلاس خیلی اتفاق میفته. مثال عرضخواهی میکنم فریده جون، شما رو مثال میزنم چون با جنبه ای. فریده جون نمیاد، اونی که زیاد میره مسافرت چی میگه؟ میگه حتما رفته مسافرت. اونی که تو ترافیک گیر کرده میگه شاید ترافیک گیر کرده، مثلا آقایی از شرق میاد تو ترافیک میگه شاید تو ترافیک گیر کرده الان میرسه. اونی که زیاد مریض میگه خدایی نکرده مریض نشده باشه. هر کس از غیبت فریده جون اون چیزی که تو ذهنش رو بیان میکنه. هر کسی از ظن خود شد یار من. به خاطر اینه مولانا میگه آدمی دید است. حالا یه اتفاقی میفته، به خاطر همین بزرگان و اولیا میومدن اینقدر درونشون خوب بود که غیر از خوبی هیچ چیزی ها. از ابو سعید اولخیر داشته در یه راهی میرفته میبینه چند نفر از این به قول خودمون لات و لوتا یه گندلاتی رو گرفتن رو کولشون رو دارن میبرن. میگه این کیه دارید میبرید؟ میگه امیر مقامران. مقامر یعنی قمارباز، به زبون امروز یعنی لات و لوت. ابو سعید نمیگه که امیر مقامران، ابو سعید نمیگه که گندلات رو ببرید اونور نبینمشون. میدونی تو واژه امیر مقامران به امیرش دقت میکنه، میگه امیری از چه یافتی؟ خودتون رو بذارید تو اون صحنه به چی توجه میکردید؟ میگه برو بابا با این لات و لوت و بندازش پایین، آدم حساب شما ها چه خریدین رو پولتون گرفتید؟ میگه امیری به چه یافتی؟ میگه پاک باختم و راست باختم. میگه به پاک بازی، به راست بازی که اصلا ابو سعید از خود بی خود میشه، میگه راست بازید و پاک بازید و امیر باشید. میخوای امیر بشی؟ راست بازید و پاک بازید. عیسی داشته میرفته یه سگی اونجا مرده بوده، بوی گندش همه جا رو ورداشته بوده فلان، هر کی رد میشه یکی دماغش رو میگیره، یکی میگه پیف پیف، یکی میگه ای ای، یکی میگه اینو چرا شهرداری جمع نکرده. عیسی میگه نگاه کنید چه دندونای سفید و خوبی داره این سگ. ببین اینقدر درونشون زیباه میتونن زیبا بین بشن، میتونن زیبایی رو ببینن. این ناشی از انعکاس درونیه. این طبق اون گفته هایی که اول قبل از کلاس گفتم، این از اون چیزاییه که من خودم تا چند سال پیش اینو درک. اگه به من میگفتن دنیا انعکاس درون توست، میگفتم چی میگی؟ چرت و پرت میگی؟ این همه ظلم تو عالم انعکاس درونی منه؟ این همه فقر تو عالم انعکاس درونی منه؟ این همه بیداد و بدبختی انعکاس درونی منه؟ آقا منو بکشید خلاص شم اصلا، که انعکاس درونی من این همه ستم و ظلم و بیداد و گرونی و بدبختی و بیچارگیه. ولی وقتی میبینم تو همین دنیا با این همه ظلم و بیداد یه آدمایی تونستن از اون لجن و فاضلاب دنیا چه گوهری از خودشون بیارن بیرون، این هنره. چی بود؟ میگفته سبزه مزبله، توی از یه گنداب بتونی یه گل بیاری بیرون. وگرنه تو گلستان چادر کشیدن، دیدید مشما، آبش به موقع، تنظیم درجه، اون گلی که روش توت فرنگیش میشه اینقدر هنری نکرده. اون اگه تونستی تو این لجنزار گل وجودی خودتو بکشی بیرون یه کاری کردی، اون وقت تونستی. و اگر نه که بله، منم اگه بچه یه دکتر مهندس بودم، از 15 سالگی نمیدونم معلم خصوصی کنکور میومد بالا سرم، با بنز منو میبردن کلاس کنکور، با بنز میآوردن، آفتاب و مهتاب هیچی نتابه که من درس بخونم، منم میشدم رتبه یک کنکور، منم میشدم نمیدونم پروفسور فلانی. همه اینا وگه اگه تونستی از بین اون 17 تا بچه‌ای که 11 تاشون از گشنگی مردن، تو سل و وبا مردن، بعد 12 نفر اول کنکور شد، هنر کرده. ببین تو چه هنری داری. حالا این موضوع رو که همه دنیا انعکاس درون توه، مولانا اینجا گفته، دفتر دوم گفته، دفتر پنجم، هر جا دست، اصلا یه کلیده برای مولانا. اگه بری بهش بگی مثلا نمیدونم بچه من به من این کارو میکنه، حتما بهش میگه یعنی بچه تو هیچ خوبی نداره، چرا فقط اینو میبینی؟ این دید و داوری تو دیگه. این اینجاست که مولانا میگه آدمی دید است. کل آدم اینه که چیو میبینه. یه جاهای دیگه هم میگه، مثلا تو دفتر دوم میگه آن یکی در چشم تو باشد چون مار، هم وین در چشم آن دیگر نگار. بعد مثال میزنه، میگه یوسف تو چشم برادراش مثل مار و عقرب بود، ولی یعقوب چی؟ در چشم یعقوب او همون یوسفه، ولی یعقوب چی میدیده؟ یوسف اندر یوسف اندر چشم اخوان چون سطور، هم وی اندر چشم یعقوبی چون نور. یعقوب همونه، یوسف که یوسفه دیگه. بعد میگه از خیال بد مرو را زشت دید. اگه یه چیزی زشت میبینه از خیال بده. هم چشم فرع و چشم اصلی ناپدید. گفتم دیگه ما یه چشم ظاهر داریم، یه چشم باطن. این چشم ظاهر تو چیزی رو داره میبینه که تو در خیالت، تو در ادراکت، تو در شناختت، تو با توجه به محرومیت ها، تو با توجه به همه چیزهایی که داری. به خاطر همون میگه چشم ظاهر سایه آن چشم دان، هرچه آن بیند بگردد این بدان. پس تو در نهایت داری چی رو میبینی؟ اون چیزی که اون ناخودآگاهت داره به سمت چشم ظاهرت تو رو سوق میده. هر کسی از ذهن خود اون وقت میشه. حالا بعد الان شاید بگی بس، یعنی اهل تصوف، اولیا، امثال مولانا هیچ با ظلم هیچ کاری نداشتن؟ هر کی ظلم میکرد میگفت نگاه کنید بچه خوبشو ببینید؟ نه، اتفاقا بزرگترین جنگنده ها با ظلم همین اولیا بودن. ولی فرق داره، یه نکته خیلی مهمه. یه وقتی من ظلم میبینم میرم به جنگ بدی و زشتی، ولی یه وقتایی این خیلی، اینو خیلی دقت کنید خواهش میکنم، ولی یه وقتایی من با یه آدمی که هیچ کاری هم با کار من نداره، ولی میبینمش اومده اینجا سر کلاس، چقدر پیره، چرا جوونه، چرا اینو میپوشه، چرا اونو میپوشه، چرا حجابش رو رعایت میکنه، چرا حجابش رو رعایت نمیکنه، چرا لاکش این رنگیه، چرا لاک نمیزنه، چرا لاک میزنه، چرا این حرفو زد، چرا اونطوری نشست، چرا چیکار داری آخه؟ این میشه بدگویی، میشه عیب بینی، این میشه کاری با ما داره؟ اومده اینجا یه ساعت کلاس و بعدش هم میره خونه‌شو. ولی جنگ با ظلم، جنگ با ظلم قصدش اصلاحه، ولی این گونه عیب جویی و عیب بینی قصدش چیه؟ هیچ. بیکاری، مرض، غیر از توهین و تهمت و بدگویی و عیب‌بینی و اینا چی تهش چی بیاره؟ به خاطر همین حافظ میگه کمال سر محبت بین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. هر کسی یه عالمه هم خوبی داره، چه بسا یه عالمه هم بدی، همه اون همینطوری مجموعه ای از خوبی ها. تو میتونی بیای و دوتا خوبی منو ببینی، اون دهتا بدیم رو نبین، فایده ای نداره. این همه بدی های دیگران رو بهشون گوش زد زدیم، یه عدسی تغییر کرد کسی دیدید؟ فقط خودتون ارث بردید. و اینم بگم که دیگه جا بیفته، یا ربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید. اونایی که غیر از عیب رو نمیبینن از نگاه حافظ زاهد خودبینن. حواستون باشه دیگه، اینجاست که باید دقت کنی و تمرین کنی. بعضی چیزا ناخودآگاهه ها، یه نفر میاد جلوی من ناخودآگاه من شاید عیبشو ببینم، این دیگه تو ضمیر من، تو نهاد من کندکاری شده. ولی تمرین 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 تکرار تا کم کم عادت بدید به خوبیار، بعد خیلی دو خوب میشه، واقعا تأثیر گذاره. بعد کلاس توضیح میدن بدگمان باشد. خود مولانا یه جا دیگه دفتر پنجم میگه، میگه بدگمان باشد همیشه زشتکار. میگه اون کیه که به تو همیشه همه گمان بد داره؟ کسی که خودش زشتکاره. نامه خود خواندن در حق یار. اون چیزی که خودشه رو داره در حق دیگران میخونه. حواستون باشه در مورد حتی یه وقتایی هم من توی مجامع ادبی هم میبینم به اسم نقد هر چی دلشون میخواد به هر کسی میگن. همین صحبتی که الان قبل کلاس در مورد استاد دینانی و استاد ملکیان میکردید، واقعا هر کسی شایسته خودش حرف میزنه. اتفاقا استاد ملکیان هم وقتی جواب داد همین رو گفت، گفت هر کس شایسته خودش صحبت میکنه، هر کس آن چیزی که در درونش هست رو به بیرون انتقال میده. خب حالا این توضیحاتی که دادم دیگه، این ابیات دیگه کاملا واضحه. گر ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در سپاه آسمان. گر به دندانش گزی پرخون کنی، درد دندانت بگیرد چون کنی. شیر خود را دید در چه و از قلو، خیش را نشناخت آن دم از عدو. عکس خود را از عدو خیش دید، لاجرم بر خیش شمشیری کشید. ای بسی ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان. ای فلان، اون چیزی که در دیگران داری میبینی خوی خودته. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. تافته یعنی تابیده. هستی بچه ها خیلی جاها تقریبا 90% کلمه هستی در مثنوی یعنی اون قسمت بد وجود آدم در برابر ادب. وقتی مولانا میگه آدم، اون قسمت خوب وجود آدمو میگه، مثل نیستی. وقتی میگه هستی، اون وجود قسمت بد وجود آدم. ما مجموعی از همین دوتاییم دیگه. میگه وقتی اونا رو میبینی، اون هستی تو، اون قسمت بد وجود تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو در ایشان تافته. اون چیزی که در دیگران میبینی در خود توه. آن تویی، آن زخم بر خود میزنی. اونی که فکر میکنی اون ظالمه، اون بدکاره، اون زشتکاره، اون کیه؟ خود تویی. بر خود آن ساعت تو لعنت میکنی. اگه داری میگی ای لعنت بهت، این چقدر خسیسه در واقع؟ ای لعنت بهت، این چقدر نمیدونم زشته، این چقدر نمیدونم فلانه، اون بهمانه، داری به خودت لعنت میفرستی. در خود آن بد را نمیبینی عیان، ورنه دشمن بوده ای خود را به جان. میگه میدونی چرا دشمن دیگران شدی؟ چون اون خوی و خصلت بد رو در خودت نمیبینی. اگه در خودت میدیدی دشمن کی میشدی؟ دشمن خودت. چون در خودت نمیبینی افتادی به جون دیگران. اولین قدم در خودشناسی از نگاه مولانا همینه، خودتو ببین. چی کار دارید انقدر با کار مردم؟ به خدا من نمیدونم. در خودان بد را نمیبینی ایان، ورنه دشمن بوده ای خود را به جان. حمله بر خود میکنی ای ساده مرد، همچون شیری که بر خود حمله کرد. میگه اگه الان داری حمله میکنی، فکر میکنی به اون شیر به کی حمله کرد؟
به خودش.
تو هم داری انگار به خودت حمله میکنی، ولی انقدر ساده ای. عذرخواهی میکنم، ساده یعنی احمق. اینقدر نادان و احمقی که اصلا حواست نیست. این بازتاب اندیشه خودت در دیگران. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی کس تو بودان ناکسی. میدونی کی متوجه میشی؟ شیر کی متوجه میشه؟ وقتی میرسه ته، ای بابا خودم بودم که. میگه وقتی تو هم به قعر خوی خودت برسی، عمق اخلاق و ادراک و بینش و رفتار خودتو بشناسی، متوجه میشی اینا همش خودتی. بدونی که غیر از خودت هیچ کسی در خود به طلب، هر آنچه خواهی که توی، همش خودتی. هیچ چیزی بیرون از تو. شیر را در قعر پیدا شد که بود، وقتی رسید ته چاه، تازه فهمید اون عکس کی بوده. نقش او آن کشتگر کس مینه بود. از دور احساس کرد یه نفره، این یه نقش دیگه است، یه آدم دیگه است، یه شیر دیگه است. ولی وقتی بعد جور چی میگم سرش خورد به سنگ، متوجه شد همش خودش بوده. هر که دندان ضعیفی میکند، یعنی ظلم میکنه، در نهایت کار آن شیر غلط بین میکند. داره چیکار میکنه؟ مثل همون شیر که به خودش حمله کرد. ای بدید عکس بد بر روی ام، بد نه ام مستان توی، از خود مرم. میگه تو این عم یعنی عمو، عمو و عمه، عمه مؤنثشه دیگه، با خال و خاله یعنی دایی و خاله این عم. حالا اینجا گفته عم عمو، تو بگو هر کسی خواسته وزن و قافیه پر بشه دیگه. میگه تو وقتی مثلا عمو و عمه و خاله و دایی و ایکس و ایگرگ رو این خوی بد و در اونا میدیدی، عکسه این بدون این انعکاس بدی خودته، از خودت فرار نکن. هر چقدر میبینید جامعه انسانی بیشتر داره آزارتون میده، بیشتر به خودتون بپردازید، ببینید چه اتفاقی در شما داره میفته که اینقدر دیگران توانایی آزارتون رو دارن. من دیروزم به یکی از دوستان گفتم، گفتم هرچی باد بوزه خاک بلند میشه ولی کوه تکون
نمیخوره.
حواست باشه کوهی یا خاکی، بادو که نمیتونی جلوشو بگیری، اون کسی که باید تغییر کنه خودتویی. میگه حالا ببین، میگه از خودت مرم یعنی فرار نکن. مؤمنان آینه همدیگرند، این خبر می از پیامبر آورند. این المؤمن مرآت المؤمن رو همه بلدید، مؤمن آینه مؤمنه. در دین و شریعت این حدیث رو یه جور دیگه برداشت میکنن، مؤمن آینه مؤمنه یعنی تو اگر عیبی در من دیدی باید به من بگی و من برم خودم رو، منم اگه عیبی در تو دیدم خیلی خیرخواهانه به تو بگم تو بری خودت. این میشه مؤمن آینه
مؤمن.
ولی مولانا دیگه، مولانا چون تفکرش با همه فرق داره، از این حدیث هم یه جور دیگه برداشت میکنه. میگه مؤمن آینه مؤمن یعنی چی؟ یعنی تو میری روبروی یه مؤمن، اگه دیدی اون ظالمه خودت ظالمی، اگه دیدی اون خوبکاره خودت خوبکار، اگه دیدی اون بخشنده است تویی که بخشنده ای، اگه دیدی اون پدر سوخته است اون تویی که پدر سوخته ای. اون نه درس خودتی، انعکاس خودت در اون میشه آینه. ببینید برداشت مولانا چقدر قشنگه. اصلا مؤمنان آینه همدیگرند، این خبر می از پیامبر آورند. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت بیدم. چی بود؟ پادشاه شهر عوض بود، یه عینک داشت آبی بود، وقتی میزاد همه جا رو آبی میدید، بعد ور می داشت همه جا دیگه. میگه تو یه شیشه کبود تیره گذاشتی جلو چشت، بعد میگه این دنیا چقدر بده، چقدر تاریکیه، چقدر بدبختیه، چقدر. وقتی این حرفا رو میزنی دیگه خوبیا رو نمیتونی ببینی دیگه، این همه آدمهای خوب، این همه کارهای خوب داره تو دنیا انجام میشه، این همه واقعا کارهای مثبتی که تو بشر است، تو دیگه میگه این شیشه‌ای که جلوی چشت گذاشتی دنیا رو داره برای تو تیره و تار میکنه، این شیشه رو در بیار، بذار دنیای واقعی رو ببینی. خب این شیشه رو بردار یعنی چی؟ خودتو اصلاح کن دیگه، در نهایت بازم میرسه به خودسازی. گر نه کوری این کبودی دانزه خوش، و اگه کور نیستی پس این که دنیا رو تیر و تار ببینی از کجاست؟ خیش. شمس تبریزی خیلی جالب میگه محمد رسول الله که جانم فدای او، در همه چیز با او موافقم غیر از یک چیز، که او گفت دنیا زندان مؤمنه، ولی دنیا این همه زیبایی داره، این همه خوبی داره، من هر جا رو نگاه میکنم جز زیبایی چیزی. ببین چه نگاهی داشته، چه دیده‌ای داشته، چه چشمی داشته، این شیشه کبود از جلوی چشاش برداشته. ار نکوری این کبودی دان زخیش، خیش را بدگو مگو کس را تو بیش، اینقدر به این و اون فوش برو خودتو درست کن. مؤمن ار ینظر به نور الله له نبود، غیب مؤمن را برهنه چون نمود. این ینظر به نور الله خودش یه حدیثه، میگه که مؤمنان وقتی تقوا پیشه میکنن با نور خدا میبینن. خب اگه اینجا تاریک باشه ما هیچی؟ چراغ روشن کنی یه چیزایی خورشید به تابه چیزای بیشتری ببینی. حالا اگه نور خدا به تابه چی؟ دیگه همه چیز رو میتونی، حتی میتونی درون اینو ببینی، آب یا قهوه است. میتونی آن سوی اخلاق فرزانه رو ببینی، این در این ظاهر ساده و معصومش آیا گرگی نهفته است یا نه همینطور یه بره مهربان و نازک و نرمه، یا در ظاهر این خشن شکری یک خشانت درونی وجود داره یا نه این بدبخت انقدر ظلم شده بهش که فکر میکنه داد زدن یکی از راه‌های. پس ببین تو میتونی آن سوی پرده رو هم با نور خدا، بعد وقتی اون سوی پرده از سمت غیب چیز شد همه چیز برات برهنه است. علی ابن ابی طالب چی گفت؟ گفت وقتی چیز بشه بر ایمان من افسوده پرده برافتد. وقتی پرده برافته چرا؟ چون قبلش هم داشته اون بره پرده رو، ولی من و تو که نمیبینیم به نور خدا احتیاج داریم. نور خدا میگه مؤمن ینظر، میبینه با نور خدا، بعد اون وقت غیب برای مؤمن برهنه است. از عالم غیب همه چیز رو میتونه، در تجلی است بر در و دیوار همه چیز رو ببینه. حالا این یه نسخه بدل دیگه داره، عیب مؤمن را برهنه چون نمود، یعنی این که دیگه عیب مؤمن رو نمیبینه، هرچی میبینه خوبی میبینه. حالا اونم نسخه بدلشه. حالا چون که تو ینظر به نار الله نار الله بودی، نیکوی را وا ندید. خب یه نفرایی با نور خدا میبینن، یه نفرایی هم با نار خدا. همونطور که خدا نور داره نارم، اونم چه ناری، نار الله هم موقده التی تتل و علل افعده. چی فکر کردی؟ همچین این چه ناریه؟ یه ناری موقده. موقده از قد کشیدنه. عربی ها رو فارسی کنید برای خودتون، انقدر راحت میشه عربی براتون. موقده یعنی قد کشیده، یه آتیشی که داره میره بالا. التی تتل و علل افعده، افعده فعاده یعنی قلب، میره همچین توی قلبشون، تتلم طلوع میکنه، طلوع میکنه تو قلبشون. همونطور که یه عده نور الله هن، یه عده نار الله هن. چون که تو با نار الله ببینی اون وقت خوب و بد و از هم تشخیص، فرق دوغ و دوشاب و فرق خودتو با دشمن تشخیص این پری، خودتو نابود میکنی اندک اندک آب بر آتش. حالا چی کار کنی؟ این دیگه اوج عرفان مولاناه. خب خانم آقای مولانا، شما گفتی هر چی از خودمونه، بدی میبینی از خودته، خوبی میبینی از خودته، ظلم میبینی از خودته، نمیدونم چرک میبینی از خودته، بیا با نور خدا ببین، با نار خدا نبین. چجوری آخه؟ اندک اندک آب بر آتش بزن، تا شود نار تو نور ای بلحزن. تو بزن یا ربنا آب طهور، تا شود این نار عالم جمله نور. آب دریا جمله در فرمان توست، آب و آتش ای خداوندان توست. گر تو خواهی آتش آب خش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود. بیا راهکارش هم میگه، میگه بیا اندک اندک آب بریز، این نار الله رو، این ناری که موقدر شده قد کشیده رفته، یواش یواش، یه شبه نیست، یه لحظه نمیتونی چیزش کنی، آروم آروم، عجله نکن. به قول سعدی، سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرده الا به روزگاران. یه عمر خود اینطوری بوده، یه عمری هم باید تحمل کنی تا اونو عبی ببری. آروم آروم آب بریز به این آتیش، تا شود نار تو نور ای بلحزن. بلحزن برای وزن و قافیه اومده، خودش یعنی صاحب حزن و اندوه، و واقعا ما صاحب حزن و اندوهیم دیگه. دیگه یواش یواش نار رو تبدیل به نور کن، بعد از خدا بخواه. راهکار اول یواش یواش، به قول ترکا قواس قواس، ذره ذره، قدم قدم، عجله کاره هیچ خبری نیست، آروم آروم. دومی از خدا بخوا، چی بگو؟ بگو یا ربنا آب طهور تا شود این نار عالم. خدایا از اون آب طهور تو بفرست، تو بفرست این نار من، آتش من رو نور کن. این وجود من پر از آتشه، هر کی رو میبینم آتش میبینم، غیر از بدی هیچی در این عالم. تو اون آب تو بفرست خدایا، تو بزن یا ربنا آب طهور. طهور یعنی پاک کننده، طهارت و ایناست. تا شود این نار عالم جمله نور. بعد میگه چرا؟ چرا من بکنم؟ اگه خدا برگشت بگه بره خودت درست کن، هر چی میفته میندازی تقصیر من، بگو آخه تویی که همه کاره ای. آب دریا جمله در فرمان توست، آب و آتش دی خداوند آن توست. میگه همه چی فرمان توه دیگه، آب دریا که با فرمان من بالا و پایین نمیشه. من که بگم آب دریا امروز ما میخوایم بریم جت اسکی، امروز موج نیار، گوش میکنه؟ نه. امروز بچه ما میخواد یه تنی به دریا بزنه، امروز آروم باش، تو دیگه کی هستی؟ ولی این همه در فرمان جمله، یعنی همگی. آب دریا جمله در فرمان توست، آب و آتش ای خداوند آن توست، همش دسته توه. گر تو خواهی آتش آب خوش شود. کجا آتش آب خوش شد؟ ابراهیم. وقتی بخوای آتش آب خوش میشه، ور نخواهی آب هم آتش. اگه تو نخوای آب میاد. یه قلوب آب دیدید این بیچارهایی که عمل میکنن، میگن تا 24 ساعت بهش آبه. بابا این تمام عمرش آب خورده، ولی اون موقع اگه بخوره براش آبم تو اخای میتونی آتیش کنی، سم باشه براش. و من میدونم، من میدونم همین که الان اینجا نشستم، همین طلبی که در منم باز به خاطر توه. این طلب در ما هم از ایجاد توست. من خیلی قلدری، وقتی قلدری نکنی نگی ببین من رفتم سر کلاس مثنوی یک حالی داشتم از خدا، برای همه تون دعا کردم. بذار کنار، اگرم اینجایی از خواست یکی دیگه بوده، میتونستی هزار جای دیگه امروز باشی. این طلب هم در ما از ایجاد توست، به خاطر اینکه تو خواستی. رستن از بیداد یارب داد توست. اگه من از این بیداد، از این ظلم، از این ظلمی که در حق خودم دارم میکنم و رهایی بشم، بازم خواست توه. من کاره ای نیستم. اصلا یکی از راهکارهای مولوی در مورد رسیدن به اون وصال ابدی و ازلی، به اون معشوق ازلی، اینه که خودتو هیچ بپنداری. هر جا گفتی ببین من امروز برم مثلا یه دعای عرفه بخونم، من امروز برم یه چند خط مثنوی بخونم، من امروز برم، تمام، منو کلن بذار کنار. رستن از بیداد یارب داد توست، بی طلب تو این طلب من داده ای، بی شما رو حد عطا. اگه این طلبم در ما به وجود اومده، من که اصلا آگاه نبودم، من که اصلا نمیدونستم چی میخوام تو دنیا، تو خودت یه جوری دست غیبیت رو کشوندی آوردی منو نشوندی پای این سفره مثنوی. من که اصلا تو من طلب مثلا این طلبم دو تا معنی داره، یکی طلب به برعکس بدهکاری، ما که طلبی نداشتی، یکی این که من اصلا آگاهی ندارم که چی میخوام، چون من یه موجود چی بود میگم، من شهروند ناآگاهم تو این بازی مافیا. من که اصلا خودم خوب و بدم رو تشخیص نمیدم. اینی که من اصلا دنبال چی باشمم، تو اومدی گذاشتی تو دل من. بی شما رو حد عطاها. یه جا دیگه میگه، میگه ما نبودیم و تقاضا ما نبود. من اصلا نبودم، نمیدونستم چشم میخوام، نمیدونستم گوش میخوام، نمیدونستم نمیدونم دستگاه تنفسی میخوام که از این اکسیژن استفاده کنم. هیچ، ما اصلا تقاضایی هم نداشتیم، چه آگاهی نداشتیم. من میخوام بیام تو این دنیا به قلب و شش و ریه و پا و دست و عقل و شعور و هزار تا چیز، ما اصلا نبودیم، ما اصلا نمیدونستیم چی میخوای. لطف تو با گفته ما میشنود. این تو بودی که اون چیزیه که ما نگفتیم رو میشنویدی. برای چیز ختم کنم به یه رباعی، اونم منصوب مولانا، میگه گفتم دل و دین بر سر کارت کردم، من دل و دینم و بر سر کارتو دادم، هر چیز که داشتم، مولانا همه چیو داد، اعتبارشو داد، شهرتشو داد، محبوبیتشو داد، زن و بچهشو ول کرد رفت، دیگه حتی بچهش همونو دوست، هر چیز که داشتم نثارت کردم. بعد فکر کردی خدا میگه دستت درد نکنه؟ آفرین، تو بنده درست منی، شکری اصلا آدم نیست. نه، میگه گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی، من بودم که بیقرارت کردم، هر اگه اون کارم کردم من کردم، اینقدر من نکن. و سلام علیکم و رحمت الله.